حرکت یه پادکست ورزشیه که بچه های دانشگاه شریف هر دو هفته یک بار جمعه ها حدوداً 90 دقیقه در مورد اتفاقات مهم دنیای ورزش مخصوصاً فوتبال اروپا صحبت میکنن.
توی کست باکس، تلگرام و اینستاگرام هم ما رو دنبال کنین و حتماً اپیزودهای قبلیمون رو هم گوش بدین. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now.
ما تو این بخش از پادکست قصد داریم که در مورد منچستر یونایتد صحبت بکنیم. منچستری که توی این روزها و حتی میشه گفت توی این سالها روزهای اصلا خوبی رو سپری نمی‌کنه و با نتایج افتضاحی که داره به دست میاره واقعا هوادارهای خودش رو ناامید کرده. برای همین من امروز یکی از هوادارهای منچستر رو دعوت کردم که میدونم که بازی منچستر رو دنبال می‌کنه و از اوضاع احوال این تیم با خبره. امید زینالی. امید سلام، امیدوارم که حالت خوب باشه.
منم همینطور و خوشحالم که همراه شما هستم.
خیلی مخلصم امید، اولین باره که تو پادکست ما میاد و امیدوارم که حضورت مکررن تکرار بشه و از حضورت استفاده بکنیم. امید، منچستر بعد دورانی که با فرگوسن داشت و 26 سال فرگوسن سکان هدایت منچستر رو به عهده داشت و اون همه افتخاری که کسب کرد، 13 تا لیگ برتر گرفت، دوبار قهرمان لیگ قهرمانان شد و دیگه یکی از برندهای واقعا باشگاهی شد دیگه در کنار بارسا و رئال. و به هر حال همیشه وقتی از یه نفر تو فوتبال انگلیس میپرسیدیم که طرفدار چه تیمی هستی، یا میگفت طرفدار منچسترم یا میگفت از منچستر متنفرم. اما انقدر اوضاع برای منچستر بد پیش رفت که الان به یه جایی رسیدیم که واقعا دیدن بازی منچستر برای هواداری خود این تیمم خیلی سخته. یعنی اون موقعی که حالا فرگوسن از منچستر رفت و مویسی که 11 سال توی اورتون مربیگری کرده بود و به عنوان جانشین خودش انتخاب کرد، فکر میکردیم که روزای خوب منچستر به هر حال تکرار میشه، ولی اون ناموفقیت شاید خیلی هم اجتناب ناپذیر نبود. یعنی توی سالهای پایانی دوران فرگوسن اون تیمی که فرگوسن داشت خیلی از بازیکناش پیر شده بودن و به نظر میومد که یه مربی لازمه که بیاد و اون روند بازسازیه رو پیش ببره، ولی خیلی زود مدیرای منچستر متوجه شدن که اون شخص دیوید مویس نیست. هرچند که با روندی که در سالهای بعدش طی شد به نظر من شاید یه ذره اخراج دیوید مویس هم با عجله اتفاق افتاد. اون تیمی که به هر حال ریو فردیناند و مانیا ماتیچ و رونی و کریک و خیلی های دیگه سنشون بالا رفته بود، مشخص بود که دیگه نمیتونه خیلی نتیجه بگیره. و سیتی که با خلدون مبارک و چلسی که با آبراموویچ خرج و مخارج زیادی کرده بودن به نظر میومد که بتونن از منچستر بهتر نتیجه بگیرن. اون دوران مویس بود. بعد از مویس خب فنخال مورینیو اومدن و با چنگ و دندون به هر حال اون ابهت منچستر رو حفظ کردن و تو تونستن که جام‌هایی رو کسب بکنن، هم سوپر کاپ انگلیس رو مورینیو گرفت، لیگ اروپا رو مورینیو گرفت، ولی کم کم روزای تاریک منچستر شروع شد دیگه. حالا یه مقدار دوران مورینیو که بگذاریم، دوران سولشر رو تو توضیح بده و ببین که اصلا چی شد از اون اخراج مورینیو، انتصاب سولشر و دورانی که تو این سالها گذشت و دیگه منچستر جامی رو نتونست کسب بکنه.
خب یکی از اتفاقای عجیبی که حالا به شخص من تو زندگیم تو این چند سالی که فوتبال رو دیدم واقعا تجربه کردم همین اخراج مورینیو بود. از این جهتی خب ما همیشه می‌دیدیم که یه باشگاه وقتی که یه بازیکن درگیر میشه با یه مربی، اونم مربی در حد و اندازه های به اصطلاح مورینیو، معمولا باشگاه همیشه طرفدار مربیشه و اینجا هم باید طبیعتا یه اتفاق می افتاد. حالا کاری ندارم که شیوه مورینیو چه جوریه، چه اتفاقاتی تو رخکن می افتاد، حالا به صورت کلی تو تیماش، چه رئال، حالا چه چلسی، چه یونایتد و حالا بقیه تیمایی که بوده، اما خب استارت کار از همون درگیری با پوگبا شروع شد و حالا نتایج نسبتاً بعد مورینیو توی اون بازه زمانی که اخراج شد هم کاملا این اتفاق نظر رو ایجاد کرد توی باشگاه که مورینیو اخراج بشه. گزینه‌ای که اومد اوله بود. اوله گونار سولشر کسی بود که خب بالاخره خیلی سمبولیک بود واسه باشگاه و گلی رو زده بود که تقریبا باعث اولین سگانه یه تیم انگلیسی جهان شد و خب طبیعتاً این خیلی برای باشگاه چیز خیلی خوبی بود که یه شخصیتی مثل اوله توی باشگاه بیاد و مربی به تیم بشه. همه فکر کردن که خب این قرار قطعا مثلا سر الکس بعدی بشه و خب ما هم طبیعتاً همه طرفدارا امیدوار بودن. نتایجی که به عنوان مربی موقت کسب کرد خب برای مربی که از لیگ نروژ اومده بود به لیگ انگلستان خیلی امیدوار کننده بود. نهایتش هم خب قبل از اینکه قراردادش دائمی بشه خب برد کامبکی که خیلی زیبا واقعا جلوی پاریس انجام داد تیم و اون بازی خاطر انگیز 3-1 که حالا تهش با پنالتی رشفورد و اون داستان دوتا گل لوکاکو و اینا طبیعتا خیلی تیم امیدوار کرد و یه مصاحبه خیلی مشهوری هم داره ریو فردیناند که خب قراردادو بیارید جلوش امضا بکنه و اون قطعا لیاقت اینو داره که مربی دائمی یونایتد بشه و همه طرفدارا، همه اسطورا قطعا اوله رو قبول داشتن اون زمان. اما همون موقعی که قرارداد دائمی شد یه اتفاقی افتاد که خب ما اصلا انتظارش رو نداشتیم. بلافاصله بعد از اون چند تا بازی یونایتد افت کرد، باخته نسبتا بدی رو تجربه کرد. همون موقع یادم یه باخته بد به اورتون داشت و این نشون داد که همونجا در قدم اول اوله نوسانی کار میکرد و خیلی این نوسانی کار کردن بعدها هم به ضررش شد. اما نکته مهمی که حالا تو چند سالی که اوله فعالیت کرد و حالا به عنوان سرمربی تو تیم بود این بود که خب برخلاف تمام سرمربیای بعد از فرگوسن، از دیوید مویس بگیریم که اون داستانها سر حالا هاش اواشی که سر داستان ویلفرد زاها، یکی از خب بالاخره واقعا استعداد خوبی بود توی یونایتد و یه حواشی ایجاد شد که خب هم اونا از دست دادیم، هم حاشیه رخکن خیلی زیاد شد و جلوتر رفت فن خال به مشکل خورد دوباره با یه سری بازیکن بزرگ، مورینیو که خب دیگه اصلا نمیخواد صحبتش رو بکنیم. ولی خب اوله این شخصیت عملا دوستانه‌ای که داشت و اون به اصطلاح جو خوبی که تو رخکن ایجاد کرد باعث شد که لاقل با بازیکن به اصطلاح رابطش خوب باشه و بازیکن ها تا حدی که میتونستن واقعا واسهش تلاش کردن. نکته مهمی این بود که دقیقا ما زمانی که خب ما مشهوره دیگه دوره اوله بعد از دوره فرگوسن تقریبا میتونیم بگیم خیلی بازی ها تقریبا تو نیمه دوم دوباره مثلا کامبک زدیم، به بازی برگشتیم و خیلی چیز عجیبی بود بعد از چندین سال که حالا ما تقریبا این شخصیت از بین رفته بود و تک و توک مثلا مثل بازی یوونتوس یونایتد جلوی یوونتوس تو لیگ قهرمانان که خب با مورینیو کامبک زدیم، تو دوره اوله این خیلی بیشتر شد و این نشون میداد که بازیکن‌ها کاملا ایمان دارن به اوله و کاملا اون شخصیت و اون روحیه مثبتی که توی تیم ایجاد شده بود باعث شد که تیم خب تا لحظه آخر بجنگه. این نکته خیلی مهم بود. اما خب اوله هر چقدر جلوتر رفت تا قبل از این فصلی که اخراج شد و همین فصلی که الان توش هستیم همچنان نتایج نوسانی ادامه پیدا کرد. این داستانهایی که خب ما تیممون نسبت به تیمی مثل سیتی یا لیورپول خب خیلی به اصطلاح از کمبود طراحی تاکتیکی یعنی زیادی واقعا مواجه بودیم و واقعا نمیتونستیم که تاکتیک‌های مختلفی رو تو بازی اجرا بکنیم. خب و تقریبا یه چیز ساکن و ثابتی بود بازیمون و خب جلوی تیمای بزرگ کم کم به مشکل برمیخوردیم و حتی تیمای کوچیک هم بعد از این مدتی دست تیم اوله رو میخوندن و جلوی تیم وای میستادن. حالا به هر حال بخواییم بریم جلوتر به این فصل برسیم، خب اول یه نکته بگم. فصل قبلش خب ما طبیعتا تو لیگ دوم شده بودیم، تو فینال لیگ اروپا رفته بودیم و حالا با بدشانسی واقعا محض نتونستیم جام رو ببریم به اولترافورد و متاسفانه حالا این اتفاق نیفتاد. هرچقدر جلوتر رفتیم خب به پنجره نقل انتقالی تابستون رسیدیم. بلیزرها خیلی انصافا خوب خرج کردن و بعد از یه مدتی دیدیم که بازیکنهای خوبی و بازیکنهای واقعا مثبتی به تیم اضافه شدن، برخلاف مثلا پنجره قبل که به غیر از حالا مثلا کاوانی یا مثلا دیالو اینا خب زیاد ما خرید آنچنانی نداشتیم، اما خب تو تابستون واقعا خرید خوبی داشتیم. واران اومد، رونالدو اومد، سانچو اومد که سانچو رو خیلی منتظرش بودیم، ولی خب به هر حال این نشون میداد که با توجه به خرج نسبتا کمی مثلا آرسنالی که بازیکنه نه چندان ناماشنایی رو خرید 180 میلیون خرج کرد، ولی در صورتی که یونایتد با این ستا بازیکنه سوپر استاری که خرید تقریبا فکر کنم 150 میلیون یورو خرج کرد، حالا حدودش رو دقیقا نمیدونم، ولی خب قطعا از آرسنال کمتر بود. و اینکه خب جلوتر رفت. حالا نکته مهم اینه که ما تو دوره اوله حتی قبل از هفته فکر کنم چهارم بود که کریستیانو اضافه شد به تیم، یه برد خیلی خوب جلو لیدز و یه بازی‌های خیلی خوبی که تیم اوله انجام میداد و خب واقعا امیدوار کننده بود. و اما خب بعد از این کریس اومد تقریبا روند حالا به غیر از بازی اول یه ذره روند نزولی شد و حالا توی خود لیگ قهرمانان و توی لیگ برتر خب این کاملا نشون میداد خودش رو. من نمیخوام بگم کریستیانو بازیکنی بود که کاملا مثلا تیم اوله رو به هم ریخت و اوله بی نقص بود، نه قطعا اوله خیلی نقص داشت واقعا توی تیم و تو سبک بازی خودش، اما کریستیانو اومد به عنوان ستاره و یه سوپر استار توی تیم قرار گرفت که مربیش سابقه کار با سوپر استارهایی مثل کریستیانو که قطعا یکی از بزرگترین بازیکن‌های جهان رو نداشت. بازیکنایی که تو تیم بودن خب یه چند سالی با هم بازی کرده بودن و تو اون جو رختکن مثبتی که اوله ایجاد کرده بود قرار گرفته بودن و خب کریستیانو اومد این جو رو به هم ریخت. درست خود عملکرد فردی کریستیانو تو این مدت خیلی خوب بوده و خیلی جواب کمک اومده واقعا، اما خب این جو به هم ریخته شد. حالا نمیخوام بگم که با این جو نتیجه میرسیدیم یا نه، که من نظرم اینه واقعا نمیرسیدیم چون سال قبلش هم چیز خاصی وارد تیم نشده بود. نمیخوام به این موضوع فعلا بپردازم، اما خب کریستیانو اومد نتایج یه ذره روندش نزولی تر شد، بازی لیورپول، بازی واتفورد و اخراج اوله. حالا تو لیگ قهرمانان هم که جلو یانگ بویز باختیم و اصلا ماجرایی که پیش اومد.
یه مقدار توی دوره اوله وایسیم، یعنی تو گفتی که حالا اون اوایل که به عنوان مربی موقت سولشر به عنوان مربی منچستر انتخاب شد و چند تا بازی یادمه که 4 تا 5 تا خیلی نتایج خوبی گرفت، پول پوگبا هم داشت بازیای بهتری ارائه میکرد. پوگبا خب یکی از اون کسایی بود که توی رفتن مورینیو خیلی موثر بود، خودت هم گفتی که اون دعوایی که با مورینیو داشت و شاید اصلا بازیکن ها خیلی برای مورینیو مایه نذاشتن که تیم خوب نتیجه نگرفته و مورینیو با اون باخت 3-1 شده لیورپول اخراج شد. و اینم یه پارادوکس جالبیه، ببین یونایتد اون موقع تو چه شرایطی بود که باخت 3-1 جلوی لیورپول توی آنفیلد یه فاجعه محسوب میشد و مورینیو کنار رفت از نیمکت منچستر و الان حتی با باخت 4-0 جلوی لیورپول هم اتفاق خاصی برای رانگنیک نمیفته. این تفاوت کیفیت رو توی این سالا باید ببینیم. و نکته که وجود داره به نظر من وقتی که سولشر اومد، خب میخواستن که سولشر کسی باشه که اون پروژه بازسازی و باشگاه رو انجام بده و تا یه حدی هم این اتفاق داشت میافتاد. یعنی 2019 خب یک چهارم لیگ قهرمان رفتن، اتفاق خوبی بود. یونایتد از 2011 دیگه یک چهارم، از 2014 یک چهارم نرسید، خب بعد 5 سال یه تلسمی شکسته بود و اتفاق خوبی بود. نگه داشتن سولشر رو فصل 2020 از اواسطش فکر میکنم که برونو رو جذب کردن و یه مقداری نتایج، درست میگم دیگه، اواسط فصل 2020 بود که برونو رو جذب کردن و یه مقداری بازم نتایج یونایتد بهتر شد. برونو در واقع ستاره منچستر بود. حالا جلوتر به اینم میرسیم که چرا برونو افت کردش. روند منچستر سعودی بود و هر تابستون تقریبا یه ستاره رو به باشگاه اضافه میکردن. بعضی از این خریدها البته که جواب نداد، هری مگوایر و آرون فان بیزاکایی که تو دوران سولشر به منچستر اضافه شدن و خب بعدا مشخص شد که خیلی خریده با کیفیتی نبودن. به هر حال یونایتد روند پیشرفتش رو داشت طی می‌کرد. 2020 یونایتد تا نیمه نهایی لیگ اروپا هم رسید، اونجا به سویا باخت و نیمه نهایی فکر می‌کنم که جام اتحادیه هم رسید و این روند پیشرفت ادامه پیدا کرد و 2021 یونایتد به این نقطه‌ای رسید که خب توی لیگ برتر کار بزرگی بود. به هر حال بالا سر چلسی و لیورپول تونستن که دوم لیگ بشن، فینال لیگ اروپا رسیدن، باز اگر اشتباه نکنم هم به نیمه نهایی اتحادیه رسیدن هم نیمه نهایی حذفی اگر که اشتباه نکنم. و شاید سولشر یه جام کم داشت برای اینکه اون جای خودش رو محکم بکنه توی منچستر. بارها به نیمه نهایی فینال جامای مختلف رسید ولی هر بار یه جا لغزید، با وجود اینکه در طول فصل به نظر من عملکرد درخشانی داشت. یعنی مثلا فصل قبل که سیتی توی یه مقطعی آماده ترین تیم اروپا بود و بازیای متوالی رو داشت با برد پشت سر میگذاشت، اما تو اتحاد اومد و 2-0 به یونایتد باخت و نشون میداد که واقعا عملکرد منچستر خوبه و آینده سولشر هم درخشانه، ولی یه جام کم بود توی اون ویترین افتخارای سولشر برای اینکه خودش رو تثبیت بکنه توی نیمکت یونایتد. و اون فینال لیگ اروپا و در حال ضربات پنالتی که منچستر به ویارال باخت، اون پنالتی که دخیا خراب کرد، برای خود دخیا اون پنالتی خیلی بد بود، در جریان بازی هم هیچ پنالتی رو نگرفت و یونایتد در واقع 2.5 فصل بدون جام رو با سولشر طی کرد و به این فصل رسید. هنوزم مدیریت باشگاه بهش اعتقاد داشت و اومد و سانچوی که از چند فصل قبل دنبالش بودن رو گرفتم، وارانی که اومده بود که خلأ خط دفاعی منچستر رو پر بکنه و خرید کریس رونالدو. خودت هم گفتی که در واقع رختکن منچستر رو تا حدی به هم ریختهش. به نظر من منچستر کلن حالا توی این سالا خریدای تجاری زیادی داشته که با سر و صدا و قیمتهای زیاد اتفاق افتاده، ولی واقعا کمک نکرده منچستر رو این خریدا. دیگه نمونه بارزش پل پوگبای که گرونترین بازیکن دنیا شد ولی اصلا نتونست به منچستر کمک بکنه. مثلا هری مگوایری که قیمت انتقالش 10 میلیون بیشتر از ویرجیل فنداک بود ولی هیچ وقت نتونست به مدافع بزرگی تبدیل بشه. و توی بقیه خطوط هم باز همینه. یه دونه برونو فرناندز بین همه این خرید جواب داده بود که فصل قبل اگه اشتباه نکنم، نمیدونم، بکنم بالای 40 گل تأثیر گذاشت برونو، ولی این فصل کریس رونالدو که به منچستر اومد یه جورایی خود برونو رو هم عمل کرده، برونو رو هم خونسا کرد و دیگه فرناندز هم نتونست اون بازی قبلیش رو تکرار بکنه. این فصل حالا رونالدو 20 گل زده ولی در کل اون هارمونی منچستر به هم ریخت، نتایج بد از راه رسید، اون باختایی که جلوی لیورپول و سیتی داشتن. و برسیم به اینکه چرا اصلا سولشر اخراج شد. خیلی هم مدیرای باشگاه بهش فرصت دادن، خیلی تعلل کردن که یونایتد به نتایج خوبی برسه ولی نشد دیگه. یه چیزام تو پرانتز بگم که فصل قبلم یونایتد فصل رو خیلی بد شروع کرد، تو اولد ترافورد به پالاس یادمه که هفته اول 3-1 باختن، ولی خب کم کم در طول فصل پیشرفت کردن. اما این فصل با وجود اینکه چند هفته هم وایسادن که نتایج منچستر خوب شه، ولی سولشر اخراج شد. به این برسیم که چی شد که سولشر اخراج شد و مدیرای منچستر به چی فکر می‌کردن.
خب مدیرای منچستر همون زمانی که به اصطلاح اصلا بحث این که بخوایم اوله رو اخراج بکنیم و یک جایگزین حالا موقت یا دائمی واسش پیدا بکنیم مطرح شد، صرفا داشتن به این فکر کردن که خب آقا طرفدارا ناراضی ان، یعنی صرفا به خاطر خواسته هوادارا بود که آقا طرفدارا ناراضی ان، ما می‌خوایم فقط بار رو از رو دوش خودمون برداریم و به اصطلاح اصلا خودشون نمیخواستن که این اتفاق بیفته، چون که خب من گفتم جو رختکن اوکی بود، تیم خیلی جاها برگشته بود از یه فرم بد به یه فرم خوب، مثلا اون کریستال پالاس رو مثال زدی، یا مثلا باختای خب بالاخره طبیعتاً باختای بدی داشته این تیم، یا مثلا فینال لیگ اروپایی که فصل قبل بود یا نیمه نهایی لیگ اروپایی که فصل قبلش بود، همه اینا یه جایی بود که خب این نقطه تاریکی بود واسه باشگاه و انگار دوباره برمیگشت تیم. یه نکته دیگه هم تجربه میکل آرتتا بود تو همین اول فصل امسال، حالا من صرفا دارم تشبیه میکنم این دو تا رو به هم. خب آرتتا فصل رو بعد شروع کرد و بعد تیم آرسنال یهو اوج گرفت و از یه رتبه واقعا داغون و از یه فرم خیلی بد رسید به یه وضعیت خیلی خوبی که الان توی کورس سهمیه هم هستن و قطعا یکم مدعی اصلی هم. اگر نگیم مدعی اصلی برای کسب رتبه 4 رو، در هر حال خب مدیرا دوست نداشتن، ولی به خاطر اون فشاری که روشون بود، به خاطر اون وضعیتی که ایجاد شده بود بعد از نتایج بد خصوصا جلوی لیورپول، که خب اصلا واقعا همه هوادارا فکر کردن بعد از مثلا وضعیتی که توی اولد ترافورد اتفاق افتاد، یه گفتن خب خود اوله استعفا میده، این اصلا خیلی واقعا بدیهی بود واسه ما و نه اوله هم استعفا نداد و باشگاه هم هیچ کاری نداشت و حمایت کرد از تیم و بعد رفت جلو بازی بعدی و جلو واتفورد 4-1 باخت و اون اتفاق افتاد و اخراج شد و به نظر من صرفا فشار هوادارا بود که گلیزرها رو راضی به این کرد و وودوارد رو راضی به این کرد که این اتفاق بیفته و اخراج بشه اوله. در هر حال رسیدیم به من بحث رانگنیک هم شروع بکنم که اصلا آیا انتخاب درستی بود یا نبود. خب خود رالف خب طبیعتا سابقه کار توی تیمایی مثل لایپزیگ یا هوفنهایم رو توی لیگ آلمان داشت، خودش خیلی دوست داشت که بیاد توی لیگ جزیره و قبلا هم گفته بود که آرزوی سرمربیگری توی این لیگ و یونایتد رو داره. اتفاقی که افتاد، خب ما رالف رانگنیک رو توی فوتبال به دو تا چیز میشناسیم. یک، اولین چیز گیگن پرسینگ که خب تقریبا مخترع این سبک خودشه و بعدهای مربیان بزرگی مثل یورین کلوب و توماس توخل از این سبک بیرون اومدن و به اصطلاح برآمده از این ایدئولوژی هم تو فوتبال، و خب ما یکی به این میشناسیم، یکی هم به مدیر ورزشی خوب و خیلی کسی که میتونه تیمها رو متحول بکنه. رالف خب به درد از این دوتا خصوصیت رو داشت و به این تیم اومد و به یونایتد اومد و تقریبا میتونم بگم تو این تیم فعلی یونایتد تقریبا هیچ کدوم از این دوتا ویژگی به عنوان پست سرمربی به درد تیم نمیخورد. دلیلش هم اینه که خب اصلا بازیکنه یونایتد یک کشش، من بحث تاکتیکیشو بخوام بگم، اصلا کشش سبک خیلی پرفشار گیگن پرسینگ که خب توی کل بازی باید بازیکنان فعال باشن بدون و پرس سنگین بکنن خب نداشتن، و خب ما تو مصاحبه‌ها حتی بعد از بازی مربی مختلف مثل پپ گواردیولا دیدیم که خب بعد از باخت 4-1 یونایتد جلو سیتی، پپ اومد گفت تیم یونایتد تو نیمه اول واقعا خوب پرس کرد، یعنی تو همون جایی که سانچو هم گل زد و به بازی برگشت تیم یونایتد و بازی رو 1-1 کرد، واقعا اونجا داشت خوب کار میکرد از لحاظ پرس تیم، اما هر چقدر جلوتر میرفت بدنهای بازیکنان خالی میکرد به اصطلاح و انگار اصلا آمادگی نداشتن که بخوان مثلا 90 دقیقه پرس بکنن. چیزی که خب ما توی لیورپول کلوب هم اون اوایل بازیش میدیدیم، اوایل مربیگریش، و خب هر چقدر جلو طرف این کاملتر شد، بازیکنه خیلی بهتری واسه این تیم خریدن و خب تونست تیمو تکمیل بکنه. اما مسئله اینه رالف رانگنیک به عنوان مربی موقت توی یه همچین تیمی مثل یونایتد که بازیکنای اصلا داره که به درد این سبک نمیخورن جواب نمیداد. حالا نکته مهم اینه کسی که سابقه کار یعنی مربیگری چند سال نداشت و ازش از این فاصله گذشته بود، رسید به جایی که اومد مربی موقت تیم منچستر یونایتد شد توی لیگ برتر انگلستان، تیمی که داشت توی حالا به اصطلاح تو اون فضایی که حالا مثلا به دنبال جنگ سهمیه اروپا و این چیزا بود، خب خیلی واسه تیم عجیب بود که یه همچین مربی بیاد تو تیم و به اصطلاح سکان هدایت یونایتد رو دست کسی دادن که خب چندین سال بود که تجربه مربیگری جدی نداشت. بحثی که هست اینه که تیم جلوتر رفت، یه مدت باز نسبتاً تونست شرایط رختکن و شرایط باشگاه رو یه ذره بهتر بکنه، یه سری چیزا رو اداره بکنه، اما هر چقدر جلوتر رفت و خب هواداران واقعا از سبک بازی تیم راضی بودن، حتی همین الان هم جلو تیمای نسبتا ضعیف انگلیس تیم یونایتد خوب بازی میکنه واقعا، یعنی همین الان هم تو یه سری از موارد واقعا میبینیم که یه سری از دستورات تاکتیکی واقعا خوب اجرا میکنن، اما تو چالش‌های جدی واقعا به مشکل میخوره تیم. و خب جلوتر رفتیم به باخته سنگین رسیدیم که خب انتظارش هم میرفت با توجه به اینکه خب نه رالف کسی بود که الان توی چند ماه بخواد تغییر گسترده یا ایجاد بکنه و نه اینکه خب بازیکن‌ها اصلا اراده اینو داشتن و خب اون همبستگی رختکن هم به هم ریخته بود توی این فصل، کلا به هم ریخته و تقریبا حتی مصاحبه‌های بازیکن‌ها هم میشه فهمید دیگه، یه بازیکن میگه ما نفرین شده ایم، یه بازیکن میگه ما اصلا نمیدونیم واسه چی داریم بازی میکنیم. برونو همین بعد از بازی چند وقت پیش گفتش که ما اصلا نمیدونستیم واقعا واسه چی داریم بازی میکنیم و هدفی نداشتیم واسه این بازی. و خب ستاره های بزرگ فقط کسایی بودن که میتونستن بازی ها رو واسه یونایتد در بیارن، مثالش بازی تاتنهام که خب فقط و فقط ما رونالدو رو داشتیم. ما رونالدو رو من تو صحبتام گفتم خب رونالدو بله توازن رختکن رو به هم ریخت، ولی رونالدو خود عملکرد فردیش توی تیم در مجموع فصل واقعا فوق‌العاده بود از نظر من، به غیر از یه دوره کوتاهی که حالا اتفاقاتی واسه افتاد نتونست حالا رو فرم نبود و داستانا، ولی با این حال به نظر من تو از نظر کلی عملکرد خیلی خوبی داشت رونالدو و خب نمودش رو میتونیم تو بازی تاتنهام ببینیم، تو بازی همین چند هفته قبل دو هفته قبل فکر می‌کنم جلوی نوریچ ببینیم که خب تیم 3-2 برد و دو جفت این بازی ها با هتریک رونالدو بود و خب این خیلی امیدوار کننده بود واسه خود رونالدو و تیم. و دقیقا همین امیدواریه چند جا خب به تیم ضربه زد. ما گفتیم خب الان مثلا هفته قبل دو هفته قبل فرض بکنید جلوی نوریچ 3-2 بردیم با هتریک رونالدو، خب خیلی امیدوار کننده بود. رفتیم جلوتر هفته بعد جلوی لیورپول، یعنی این هفته که الان اومد و خب حالا اون اتفاقایی که واسه رونالدو افتاد و فرزندش رو از دست داد و خودش تو بازی نبود، ما گفت همه طرفدارا میگفتن که خب اشکال نداره برونوی هست، ما بالاخره بازی قبل خوب تونستیم برگردیم به بازی، نشون دادیم خب میتونیم یه کاری انجام بدیم. درسته کورسوی امید بود واقعا توی این آشوف، من دارم نسبت به فصل دارم نگاه میکنم و یعنی کل فصل برای هوادار یونایتد ناامیدی بود، اما خب این اتفاقی که مثلا برد جلو نوریچ و برد جلو تاتنهام یک کورسوی امیدی برای تیم ایجاد میکرد، کما این که خب بازی مثلا تاتنهام توی دوره اوله هم که تیم 3-0 تونست ببره تاتنهام رو، من یه فلشبک زدم به عقب، اونجا هم یه امیدی توی تیم ایجاد کردی خب اوکی حالا میتونیم یه کاریش بکنیم، میتونیم حالا شاید تونستیم مثلا جلو چمپ سیتی یا مثلا واتفورد اینا یا جلو بقیه تیم‌ها یه نتیجه خوبی بگیریم بالاخره، اما خب این دقیقا برعکس اون بود، دقیقا شبیه همین بود و حالا بگذاریم که اون برد 3-0 جلو تاتنهام باعث شد که نونو اخراج بشه و کنته اومد که کنته گزینه مستقیم مربیگری یونایتد بود و خب شاید اگر اون برد اصلا اتفاق نمی افتاد الان کنته مربیه یونایتد میشد و بحث مربی موقت و این داستانم ایجاد نمیشد. حالا به هر حال کاری نداریم.
بفرمایید. یه سوال همین ازت بپرسم، دوست داشتی کنته مربی فعلی منچستر باشه یا همین تنهاگی که آخر
کوتاه مدت بخوام نگاه بکنم؟ کنته، یعنی تو پروژه دو ساله رو بخوام حداقل نگاه بکنم کنته. اما حالا میرسم جلوتر، چرا ترجیح همینه که این زوج رانگنیک و تنهاگ توی لاغر تیم باقی بمونن و بتونن فعالیتشون رو ادامه بدن. حالا بخوایم بحث رو یه ذره جلوتر ببریم، خب رالف اومد و حالا این نتیجه که همین نتیجه هفته قبل جلو لیورپول کاملا نشون میداد و بازی جلو سیتی که اینو فراموش نکنیم، این دوتا بازی خیلی بازی مهمی هست، بازی جلو این دوتا تیم کاملا نشون داد که تیم از لحاظ یعنی روحی، از لحاظ شاید وضعیتی که بازیکن‌ها، از لحاظ فرم و اون وضعیت شخصی که دارن واقعا به هم ریخته بود و اینو کاملا نشون داد تو این دوتا بازی. نمود این اتفاقاتی که تو این چند وقت شنیدیم و دیدیم دقیقا تو همین دوتا بازی بود. بازی جلو سیتی خب واقعا با یه به نظر من همون تک اتفاقی که حالا سانچو رقم زد، با وجود اینکه بازی تیم بدک نبود، واقعا خوب بود تو نیمه اول گفتم هم. اما رو تک اتفاق گل زدیم و رو نبوغ سانچو بود واقعا. 4-1 باختیم، رفتیم جلوتر و رسیدیم به لیورپول. لیورپول هم تو همین هفته قبل 4-1 باختیم و به جرئت میتونم بگم تو همین بازی هفته قبل ما تقریبا شاید 3-4 تا هم نخوردیم. نکته مهمیه، شاید الان مثلا نتیجه باید خیلی وحشتناک‌تر از این بود، مثلا باید 7-0 8-0 هم چیزایی شاید میتونست باشه، ولی خب بی‌دقتی حالا بازیکن لیورپول یه ذره اینو بعد خب شانس آوردیم واقعا، حقیقتا یه حماسه دیگه رخ نداد مثلا مثل اون بازی‌های قبلی که حالا تو دوره اوله و حالا قبلش هم اتفاق افتاده بود.
فکر میکنی الان یونایتد با این عمل کردی که توی 9 بازی آخرش ثبت کرده فقط 2 تا بازی رو برده و اون 2 تا بازی هم هتریک رونالدو بوده، توی 5 تا بازی که تا آخر فصل داره میتونه به کورس سهمی برگرده؟ در واقع تو کورس سهمی که هست، ولی آیا میتونه واقعا سهمیه رو بگیره؟ خصوصا اینکه حالا اول این هفته هم باید با آرسنال بازی کنن، جلوتر با چلسی هم بازی دارن و 3 بازی حالا نسبتا ساده تر با برنتفورد و برایتون و کریستال پالاس.
با توجه به بازی ها من میتونم بگم میتونیم سهمیه بگیریم، ولی سهمیه لیگ اروپا رو میگیریم به خاطر اینکه واقعا یک آرسنالی که آرسنالی رو تو جلوی خودمون میبینیم که همین این هفته جلوی چلسی تونست 4-2 ببره تو استنفورد بریج و درست آرتتا نوسانی کار میکنه، اما به هر حال از یونایتد فرمش خیلی بهتره و بازی که انجام میدن هم بازی امیدوار کننده تریه. من تو بازی یونایتد واقعا امیدواری واقعا نمیتونم به بازی یونایتد امیدوار باشم و بتونم بگم که خب ما میتونیم سهمیه لیگ قهرمان اروپا رو بگیریم و فصل بعد تو این رقابت رو باشیم. نه، من واقعا نمیتونم چی امید داشته باشم، خصوصا اینکه حالا بازی آخرم فکر کنم جلوی کریستال پالاسه و خب میدونیم دیگه کریستال پالاس تقریبا حالا به اصطلاح گربه سیاه یونایتد بوده همیشه و دوتا باخت 3-1 جلوی کریستال و تو این چند سال 2-3 سال اخیر فکر کنم داشتیم، بازی خوبی نداشتیم جلوی کریستال، خصوصا کریستالی که الان پاتریک ویرا رو داره و حالا فرم خوبی هم دارن به نظر من. آره نیمه نهایی حذفی هم رسیدن و خب خیلی میتونه واقعا سخت باشه واسمون، حتی شاید سخت‌تر از آرسنال، نمیدونم.
آرسنال هم خودش توی فکر کنم 5 تا بازی آخرش نبرده بود و این یا یه برد داشت و چلسی اومد و آرسنال باز برد.
بله آره، ولی خب چلسی هم بالاخره تیم خوبیه و مهره قوی داره. بازی که تیم آرتتا جلو چلسی کرد بازی هوشمندانه بود واقعا و به نظر من خیلی راحت میتونن آرسنالیا امیدوار باشن به اینکه خب تیم دوباره جمع بشه و جلو تاتنهام کونتر یعنی مقابله کنن و سهمیه رو کسب بکنن. به نظر من آرتتا مثل اول فصل برخواهد گشت و این چند تا بازی یعنی فرم خوبی رو میتونه داشته باشه و سهمیه رو بتونن کسب بکنن، ولی خب یونایتد من اونقدر امیدوار نیستم. یعنی بالاخره نمیشه گفت 100% بگم که نه قطعا نمیتونیم، یه 1% خیلی کمی امیدوارم، ولی فکر نمیکنم جلوی آرسنال و تاتنهام بتونیم شانس اونچنانی داشته باشیم.
و این نکته ترسناک هم وجود داره، اگر وست هم توی لیگ اروپا قهرمان بشه اون وقت یونایتد در بهترین حالت لیگ کنفرانس میره و این خیلی عجیبه دیگه. و روی عمل کرده منچستر توی پنجره نقل و انتقالاتی تابستون پیش رو هم تأثیر گذاره، یعنی خیلی از بازیکنهای بزرگ به خاطر اینکه یونایتد احتمالاً به لیگ قهرمانان صعود نمیکنه، خب خیلی مایل نیستن که به منچستر بیان و این کار تیم مدیریتی منچستر که الان دست رانگنیک و حالا خود شخص تنهاگ به عنوان مربی تیمه سخت میشه دیگه. یه مقدارم راجع به این صحبت بکنیم که حالا که تنهاگ همین در حقیقت دیروزم قراردادش رسمی شد با منچستر، تو تابستون به نظرت میخواد چیکار کنه؟ حالا خود رانگنیک میگه که ما 10 تا از بازیکنان باید عوض بشه، حداقل 7-8 تا خرید جدید نیاز داریم. به نظر خود اولویت چیه؟ یه مقداری از همین مجموعه فعلی که منچستر داره شروع بکنیم و ببینیم که منچستر باید چیکار بکنه توی تابستون، هرچند که طبیعتاً روند بازسازی یک تیم هم توی یک پنجره اتفاق نمیفته و اون اتفاقی هم که توی لیورپول کلوپ افتاد 2-3 فصل طول کشید تا لیورپول به یه تیم تبدیل بشه. ولی خب به هر حال فکر میکنه اولویت با خرید چه بازیکنایی و اولویت با فروش چه بازیکنایی؟
خب ببین، با توجه به این چیزی که ما الان توی این مدت دیدیم و از تنهایی چیزایی رو دیدیم و از رانگنیک توی دوره لایپزیگ و هوفنهایم دیدیم، به شخصه میتونم بگم تیم نمبر بازیکنان جوان و حالا جوان سوپر استار و به اصطلاح خیلی گرون حتی نره و دنبال سری بازیکن جوان که بتونن به کمک تیم بیان و بتونن به اصطلاح تیم رو تقویت بکنن برای مدتی. خب طبیعتا ما نمیتونیم سوپر استار هم بگیریم احتمالاً به خاطر نبودن توی لیگ قهرمانان اروپا و خب تقریبا هیچ بازیکن جوان آینده دار و خوش آتیه‌ای که خیلی الان روی بورس باشه و مثلا مثل ارلینگ هالند یا چه می‌دونم هر بازیکن دیگه، حالا من نمیگم هالند اسمش الان دور و بر باشگاه هست یا نه، ولی در به صورت کلی میگم بازیکن جوان آنچنانی نمیان سمت باشگاه. میشه توی چند تا پست مثلا پست هافک دفاعی، پست دفاع راست، پست دفاع وسط و مهاجم، تیم میتونه بازیکن جوان خوبی رو در اختیار بگیره، میتونه آکادمی رو دوباره با توجه به حالت فکر کنم دیروز بود که دوتا از مسئولین آکادمی هم اخراج شدن و مسئولین اصلی آکادمی و برای استعدادیابی و نشون میده که شاید داره دوره مدیر ورزشی شدن رانگنیک زودتر از موعد داره اتفاق میفته، چون خب میدونیم دیگه بعد از این فصل 2 فصل رانگنیک قرار تو پست مدیریت و ورزشی به اصطلاح فعالیت بکنه و خب اگر این اتفاق بیفته به نظر من این سبک تفکر رانگنیک و تنهاک به نظر من میتونه مکمل هم باشه و خیلی خوب کار بکنه. بازیکنایی که از تیم شاید بهتر باشه که برن، در وهله اول من هری مگوایر رو میبینم و دلیل اینکه هری مگوایر حالا کاری ندارم به بازیش، احساسم اینه و توی حالا چیزایی که از مصاحبه‌ای که ازش دیدیم و رفتارهایی که حالا در قبال اتفاقات مختلف دیدیم ازش، فکر میکنه که واقعا رهبر تیمه، در صورتی که واقعا هیچ چیزی رو رهبری نمیکنه. خب و اصلا کمکی نمیکنه این حالا اکتایی که تو بازی انجام میده یا حالا تو رختکن نمیدونم کاری اگر انجام میده، و به نظر من واقعا مسئولیت پذیری کافی نداره و با توجه به این که اگر تو تیم بمونه با توجه به بازومند ازش قطعا گرفته خواهد شد و شخصیتی هم که داره یه ذره شخصیت مغروریه، به نظر من تو تیم نخواهد موند و اگر گزینه فروش باشه، یعنی یه تیمی بخواد بخرتش، قطعا از تیم خواهد رفت. بستگی داره ببینیم مشتری پیدا میشه باشه یا نه، این هم نکته مهمه که هری مگوایر رو بشه فروخت یا نه. تیم بازیکن دیگه که میره احتمالاً به نظرم پوگباه و خب پوگبا که خب قراردادش هم تموم میشه و به نظر من بعید تمدید بکنه دیگه.
صحبتایی هم که تو مصاحبه انجام میده معلومه که میره دیگه، یا یووه یا پاریس فکر کنم مقصد احتمالیش میشه.
آره قطعا. و خب به نظر من حالا یووه که خب خیلی یه ذره سخته واسش با این وضعیتی هم که دارن، البته با خریدی که همین این پنجره داشتن ولاویچ رو گرفتن به نظر من یکم سخته، اما به نظر من پاریس محتمله واقعا. در هر حال کاری ندارم و یه سری بازیکن قدیمی مثل خوان ماتا، مثل حالا بازیکن به نظر من میتونه
مکتامینه.
آره مکتامینه به نظر من نگه داشته میشه، یعنی به نظر من امید بهش خواهد داشت این هایی، نمیم چرا این حسو دارم. اما
من این نکته راجب مکتامینه بگم، به نظر منم میمونه، ولی ببین چند سال روش سرمایه گذاری کردن، میخواستن که این مایکل کریکی از توش در بیاد، ولی واقعیت اینه در نیومد. و اصلا دلیل اینکه یونایتد بیزاره تو بعضی بازی ها تو خط هافک خیلی به مشکل میخوره حضور همزمان مکتامینه و فرده. واقعا هیچ وقت اوج خاصی نداشتن این دو نفر، تک بازی های ممکنه که عملکرد خوبی هم داشته باشن، ولی واقعا روشون نمیشه حساب کرد و یونایتد به دنبال جانشینه برای من. حتی اگرم بمونن این دو نفر فکر میکنم که نیمکت نشین بشن.
ببین 100% میتونیم بگیم که خب این عمل کرده این زوج به نظر من خوب نبوده قطعا تو این لاقل مدتی گذشته، تو این فصل میتونم این قطعا بگم. خود فرد عمل کرده خوبی داشته تو تیم قطعا در این شکی نیست، اما حضور این دوتا با توجه به این که به نظر من یه هافک سومی لازمه که به اصطلاح هم خلاق باشه، همین که تو کار دفاعی خوب کار بکنه و به اصطلاح بتونه وسط زمین رو کامل کنترل بکنه، به نظرم یه هافک سومی نیازه برای این زوج. و اون هافک سوم نمیتونه برونو باشه، خب چون معمولا برونو رو اگه تو سیستم 4-2-3-1 در نظر بگیریم، برونو معمولا هافک تهاجمی قرار میگیره و عملا پستش پشت مهاجمه و خیلی یعنی خصوصیت دفاعی آنچنانی نداره و واقعا تقریبا میشه گفت که جلوی هافک های امروزی چیز فوتبال به نظر من نمیتونه تو زمینه دفاعی واقعا حرفی برای گفتن داشته باشه. درسته که برونو خیلی نکات مثبتی داره، اما اگر بخوایم از زوج همزمان این دو نفر استفاده بکنیم یه هافک سومی نیازه که خصوصیت دفاعی قوی هم داشته باشه. و اینکه خب با توجه به اینکه برونو یه مهره خیلی موثر واسه تیم، به نظر منم این زوج نمیتونن کنار هم وایسن و یک کدومشون حداقل نباید توی تیم به اصطلاح فیکس باشه. اون دیگه سلیقه تنهاگه و ببینیم که فصل بعد که میاد چه روی کردی و خواهد داشت، حالا اینکه به فرد اعتماد میکنی یا مکتامینه دست خود مربیه. نمیتونیم بگیم بر اساس فرم امسالشون تصمیم بگیریم. یه مثالش اینه، فرم سال قبل دخیا تقریبا فاجعه بار بود ولی امسال ناجی یونایتد بوده. خب و حالا عکس اینم صادقه دیگه، مثلا واسه فرد که بعد از اومدن رانگنیک واقعا متحول شده، شاید بعد از اومدن تنها این بازیکن توی سبک بازی اون قرار نگیره و افت بکنه. حالا نمیگم منطقا درسته این یا نه، ولی خب احتماله. و اینکه خب در هر حال میتونیم بگیم که یه هافک حالا میانی یا هافک دفاعی ما نیاز داریم توی پنجره نقل و انتقالاتی و حالا گزینه‌های مختلفی هم هستن از لیگ فرانسه، گزینه‌های مختلفی هستن. صحبت از دکلان رایس بود که خب من گفتم احتمال این که رایس بیاد یکم ضعیفه.
دکلان رایسی که میتونه با وستام قهرمان لیگ اروپا بشه و بره لیگ قهرمان بازی بکنه فکر کنم، و قیمت خیلی بالاش احتمالاً باعث بشه که یه فصل دیگه هم توی وستام بمونه.
100% به نظر منم میمونه و حالا بازیکنی اگر بخواد یا از خود آژاکس میاد یا از لیگ فرانسه میاد اگر بخواد بیاد.
از خوبای آژاکس به نظرت کیا به درد میخورن؟ مثلا سباستیان هالر که تو وست هم قبلا خوب نبوده به نظرت ارزش داره که یونایتد روش ریسک؟
نه واقعا من رو هالر اصلا حساب نمیکنم، با توجه به اینکه حالا اصلا بازیکن جوونی هم نیست و خب هالر اصلا سبک بازی که داره و جواب هم نداد توی وست هام و رفت آجاکس و الان آجاکس داره خوب کار میکنه و نظر من اومده دوبارش به یونایتد، اونم خب وست هام با یونایتد متفاوته. یونایتد شخصیتش داره، یعنی شخصیت گذشتهش بر این بوده که برای قهرمانی بجنگه یا لااقل برای کسب رتبه اول تا سوم بجنگه.
نه حالا رو از این جهت گفتم که زیر نظر تنهاگ توی لیگ قهرمانان خوب گلزنی کرد، فکر کنم 11 تا اینا گل زد، از اون جهت گفتم. ولی خب یکی دیگه از گزینه هم که در دست رسه داروین نونیزیه که حالا قیمتش هم بالاه، ولی یونایتد شاید بتونه روش حساب بکنه، هرچند که قیمتش بالاست و شاید ترجیح نونیز هم این باشه که تو چمپیونز لیگ بازی کنه، ولی اگه یونایتد بتونه بخرتش خوبه.
آره خب قطعا میتونه گزینه خوبی هم باشه، ولی من خودم به شخصه بخوام به یه حالا یه موردی اشاره بکنم و یه مورد نقل و انتقالات اشاره بکنم، یکی شوامنیه به نظر من. تو کل موارد دارم میگم، حالا لزوما لیگ یا تیم مختلفی رو بررسی نمی‌کنم، یکی شوامنی و یکی هم کامارا. به نظر من این دوتا گزینه خیلی میتونن کمک بکنن هم در آینده به تیم، و اینکه به نظر من میتونن آینده یونایتد رو تضمین بکنن تو پستاشون. و به نظر من حالا تو پست مختلف هم، حالا از سمت مثلا آجاکس میتونیم بازیکن خوبی که مثلا بیاریم همراه با تنهاگ، که خب تنهاگ رو ازشون گرفتیم. و اینکه در هر حال گزینه‌های مختلف زیادی هستن، باید ببینیم چه اتفاقی میفته. لزوما الان نمیتونیم روی گمان زنی های رسانه واقعا حرف بزنیم، چون رسانه ها انقدر صحبت کردن توی این مدت و انقدر حرف های مختلف زدن، واقعا نمیشه بهشون اعتماد کرد. و باید ببینیم خود مربی چی میخواد، شاید اصلا بازیکنی رو برای پست از یه پست از آکادمی واقعا تشخیص بده که واقعا اوکی و بیاره، کما اینکه الانگا رو مثلا رانگنیک ترجیح داد به خیلی از بازیکن‌های هجومیش، و یا مثلا بازی قبلی هم دیدیم هانیبال اومد تو زمین و عمل کرده، حالا بعدی هم واقعا نداشت. به نظر من از هانیبال به شخصه راضی بودم.
بخوام جمع‌بندی کنم صحبت رو، به نظر من یونایتد باید دست بردار از اون خریدای تجاری که تو این سال داشته، چه میدونم همون پول پوگبا، حتی روملو لوکاکو، همین کریس رونالدو که این تابستون آوردن و پر درآمدترین بازیکن جزیره شده، این مدل نباید خرید کنه. فکر کنم تلفیقی از بازیکنایی که توی فوتبال آلمان رشد کردن و عادت رانگنیک اونا رو میشناسه و بازیکنایی که تو هلند خوب کار کردن و توی آژاکس هم زیر نظر تنها خوب بودن، روی اینا سرمایه گذاری کنم فکر کنم بهتر نتیجه بگیرد. بازیکنای
100 درصد
اسمشون هم اومده، مثلا انکونکو، لایمر، حالا هالر هم همینجوری گفتم، مثلا اسمش هم به یونایتد لینک نشد، ولی خب فکر کنم بازیکنایی که با سبک بازی تنهاق به هر حال خودشون رو وفق دادن قبلا، احتمالا بتونن که تو یونایتد هم بهتر کار بکنن زیر نظر اریک تنهاق، که همین دیروز هم قراردادش رسمی شد.
همین چند ساعت پیش بود فکر میکنم. حالا
ببین در زمانی که پادکست ما منتشر میشه میشه دیروز، ولی خب آره
راستش
ما صحبت میکنیم چند ساعت قبل رسمی شده، درست میگی؟
آره دیگه. حالا ولی در کل به نظر من، منم حرفت موافقم و میتونیم روی این سیستم بازیکن جوان و کسایی که بتونن آینده تیمو بسازن حساب بکنیم، و به نظر من سیستم اینطوری خواهد بود. یعنی باشگاه با توجه به یه سری تغییرات، حالا به غیر از بحث حضور گلیزرها که کاری ندارم بهش فعلا، قطعا مضر برای تیم، اما من میتونیم به یه فرصتی برای فصل بعد بهشون بدیم واقعا، و به یه فرصت فکر بکنیم واسهشون، که خب ما داریم الان یه مدیر ورزشی خوب داریم، فردی مثل جان مورتاف اومده توی تیم و حالا این فصل، و خب به هر حال تیم یه ذره احساس میکنم داره ساختار مدیریتیش کامل تر میشه، و با مربی هم که اومده و امیدوارم که واقعا عملکرد خوبی هم داشته باشه و فصل بعد رو لاقل برای طرفدار یونایتد شیرین تر بکنه، امیدوارم که یه ذره فضا بهتر بشه و تیم بتونه نتیجه بگیره. همین واقعا به نظر من رو بازیکن جوان دیگه فکر نمی‌کنم زیاد بشه مانور داد، در همین حد به نظرم کافیه.
آره منم باهات موافقم، هرچند که تو یه فصل خیلی نمیشه انتظار معجزه داشت، و این رونده چند فصل به نظرم طول میکشه تا یونایتد دوباره به اون
100%.
قدرت قبلیش برگرده. امید خیلی ازت ممنونم که امروز دعوت منو قبول کردی و مهمون پادکست ما بودی. امیدوارم که توی اپیزودهای بعدی هم حالا راجع به موفقیت های منچستر با هم دیگه صحبت بکنیم. اگه کلام نهایی هستش در خدمتم.
کلام نهایی فقط این که امیدوارم اگر سال بعد خواستم یه وقت توی همین اپیزودو گوش دادم و یا حالا چه میدونم اخبار رو خواستم دنبال بکنم دقیقا همین موقع، امیدوارم دغدغه نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا رو داشته باشم یا دغدغه یه مرحله حذفی لیگ قهرمانان رو داشته باشم، یعنی صعود بکنیم اول، یعنی این فصل بتونیم معجزه رقم بخوره و بتونیم بریم توی لیگ قهرمانان، و در مرحله دوم این که تو کورس لاقل ستای اول جزیره باشیم. این خیلی رویایی برای من الان با توجه به فرمی که تیم داره، ولی امیدوارم واقعا ببینیم چه اتفاقی میفته.
انشالله که همینطوره. ازت ممنونم، خدا نگهدارت.
ممنون، مرسی.
از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حسابشون رو پس میدن. عبادت از سر وحشت واسه عاشق عبادت نیست، پرستش راه تسکینه، پرستیدن تجارت نیست. سر آزادگی مردن تقه دلدادگی میشه، یه وقتایی تمام دین همین آزادگی میشه. کنار سفره خالی دنیا آرزو چیدن، بفهمم آدمی کار بهت گندم نشون میدن. رضا بازی کنن بازم برامون با همین نقش. خدا هرگز کسایی را که حق خوردن نمیبخشه. کسایی که به هر راهی دارن روزی تو میگیرن، گمونم یادشون رفته همه یک روز میمیرن. جهان بدجور کوچیکه، همه درگیر این دردی، همه یک روز میفهمن چجوری زندگی کردی.